بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. یکی از اموری که قبل از ورود به بحثی که آیا نهی دلالت بر فساد در عبادات یا در معاملات میکنه یا نمیکنه، در امر سامن یعنی هشتمین مطلبی که به عنوان مقدمه قبل از ورود به اصل بحث لازم بود مورد بحث قرار بگیره، این بود که اصلا آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستند یا نیستند. اینجا خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای آخوند مسئله را در دو مبحث قرار داده، یکی صحت در عبادات مورد بحث مستقل قرار داد و دیگری صحت در معاملات. و توجه فرمودید که در بحث قبلیمون مرحوم آقای آخوند در عبادات قائل به تفصیل شد، یعنی در امتثال امر اضطراری اگر بخشی از مصلحت که فوت شده لازم الاستیفا باشه ولیکن حرزی باشه بر مکلف، اینجا شارع امتنانن جعل صحت میکنه شرعن، اما اگر نه به اصطلاح حرزی نباشه فساد را جعل میکنه. فقط در این مورد در عبادات ایشون صحت و فساد را مجعول میدونه، اما در بقیه عبادات مثل مثلا مطابقت و مخالفت و مطابقت با امر اولی واقعی بر مسلک متکلمینشون گفت صحت و فساد اعتباری و انتزاعی هستند و هم در مسلک فقها از احکام عقلیه هستند. بالاخره در هیچ یک از این دو مسئله صحت و فساد مجعولیت شرعی نخواهند داشت، بلکه از امور واقعیه و تکوینیه خواهند بود که بحثش رو در جلسه قبلی عرض کردیم و اشکالی که بر مرحوم های آخون بعضی از معاصرین مطرح فرموده بودند مطرح شد و نظر دادیم. بحث امروزمون صحت در معاملاته. مرحوم های آخوند بعد از آنی که صحت در عبادات رو قائل به تفصیل شد، در عبادات در معاملات ایشون نظرش این است که نه، در معاملات صحت و فساد مجعولیت دارند، برای اینکه ترتب اثر بر معامله نقل و انتقال ثمن و مثمن به بایع و مشتری ولو امضاء دست شارع هست. اگر شارع این رو جعل نکنه ترتیب اثر مترتب نمیشه، اصل فساد، اصل عدم این انتقال سمن و مسمن به بایه و مشتری خواهد بود. پس بنابراین در معاملات یک کاسه مرحوم آقای آخوند قائل به مسئولیت صحت و فساد میشه. البته بعدشون جمله ای داره که بله در معامله شخصیه صحت و فساد بر اساس اون انطباق و عدم انطباقش بر اون عنوان کلیست. در معاملات شخصیه فساد و صحت بر اساس انطباق و عدم انطباقش بر اونی که شرعاً مجهول واقع شده. اگر انطباق با بر اون که شرعاً مجهول واقع شده باشه صحت ازش انتزاع خواهد شد و الا فساد. این بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه هست که بالاخره ایشون در معاملات مجهولیت صحت و فساد رو صراحتاً بیان میکنه. اونتا جای سوال از مرحوم آقای آخوند هست که دلیل شما از ادله اربعه خصوصا کتاب و سنت چیه بر مجهولیت صحت و فساد در معاملات؟ اشکال شده بر مرحوم آقای آخوند که شما میفرمایید ولی دلیل اقامه نمی کنید. در حالی که ما به آیات و روایات که مراجعه می کنیم چیزی به نام صحت و فساد مجهولیتش روشن نیست، ظهور درش وجود نداره. بلکه مثلا آیه مبارکه 275 بقره هست که احل الله البیع را داریم، یا روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که الصلح جائز بین المسلمین. خب اینجا در آیه مبارکه میبینیم که حلیت را متعلق جل قرار داده، بیان شاره احل الله البی، حلیت بی مجهولیت داره، یا الصلح جایز بین المسلمین جواز صلح به اصطلاح مورد جل قرار گرفته، صحت در کار نیست. پس بنابراین میتونیم بگیم که در زبان شارع در معاملات صحت مجهولیت نداره، بلکه حلیت و جوازی که بین عقلا قبل از اسلام رایج بوده اون شارع امضا کرده، اما صحت بله. اگر در خارج به اصطلاح معامله واقع شد و انطباق پیدا کرده با اون که شارع حلیتش رو امضا کرد، جوازش رو امضا کرده، ها با این انطباق صحت محقق میشه. ولذا این اشکال هست بر مایاخون که ایشون خلط فرموده رحمت الله تعالی علیه، خلط کرده بین متعلق جعل حلیت و جواز و بین متعلق صحت. متعلق صحت و جواز عناوین کلیه هستند و مجعول در این عناوین کلیه حلیت و جوازه، در حالی که متعلق صحت مصداق خارجی است که منطبق بر این عناوینه کلی میشه. مثلا شارع بیع را امضا کرده احل الله البیع، ولی و حرم الربا، عنوان حلیت بیع را امضا کرده، جعل به اون عنوان کلی بیع. اون وقت اگر چنانچه در خارج معامله واقع شد، شما فرشی فروختید، ماشینی فروختید، گندمی فروختید، بالاخره چیزهایی که از نظر شارع هیچ فسادی مفسده ایجاد نمی کنه، اینجاست که این معامله خارجی شما انطباق پیدا می کنه بر اون حل الله البیع، اون حلیت را، اون جواز رو بهش انطباق پیدا می کنه، صحت ازش انتظار می شه. پس صحت مجرولیت مستقیم شرعی درش نیست، حلیت مجرولیت داره. در مصداق خارجی وقتی که معامله واقع میشه، اگر انطباق بر اون حلیت داشت، صحت انتظام میشه. اما از اون طرف مثلا میبینیم که شارع اصلا به خمر مالیت قائل نیست. حتی کسی اگر چند تن خمر کسی را بیرون بریزه، اینا ضامن نیست، چون خمر مالیت نداره، قابل تملک نیست. در نتیجه اگر کسی این خمر را خرید و فروش بکنه، این حل الله البیع این را چیه؟ نمیگیره، فساد انطباق پیدا میکنه. این چنین هست. پس اونی که شرعن مجعوله ولو امزاءن، حلیت و جواز، نه صحت بلکه صحت و فساد، از انطباق این عناوین کلی که حامل احکام شرعی هستن، صحت و فساد انتظام میشه از این انطباق عناوین کلی بر مصداق خارجی. پس بنابراین مطلب در اینجا خیلی روشن شد، بیان مرحوم آقای آخوند. منتها کثیری از معاصرین با مرحوم آقای آخوند در اینجا مخالفت فرمودند. پس مرحوم آقای آخوند در معاملات مجعولیت را پذیرفتند، مجعولیت را پذیرفتند، ولی ما چنانچه برخی از معاصرین هم اشکال کردن، نه اینجا این مجعولیت را شما از کدوم آیه، از کدوم روایت استفاده میکنید؟ آیات و روایات حلیت را امضا کرده، صحت از انطباق اون عناوین کلی انتظام میشه، صحت جعل نشده، مجعولیت نداره. مثلا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه در نهایت الدرایه جلد یک، ایشون خدمت شما عرض کنم در معاملات میفرماید که چه در معاملات چه در عبادات از امور مجعوله شرعیه نیستند، بلکه یک امر عقلی انتزاعی است. کلن چه در عبادات چه در معاملات، در نهایت و درایه جلد یک صفحه 586، مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه قائل به تفصیل شده بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه. در صحت ظاهریه ایشون قائل به مجعولیت شده، ولی در صحت واقعیه ایشون میفرماید نه، به اصطلاح مجعولیت شرعی نداره، یک امر واقعی هست. و این چنینه در فواید الاصول جلد یک صفحه 460 و در ازود التقریرات جلد دو صفحه 398. مرحوم امام خمینی هم باز اشکال داره به مرحوم های آخوند که اصلا صحت یک امر تکوینی عقلی است مطلقا، چه در عبادات چه در معاملات، ولی زا ید جعل شرعی اصلا بهش تعلق پیدا نمی کنه. در مناهج الوصول جلد دو صفحه 155، مرحوم آقای خویی هم رحمت الله تعالی علیه تفصیل قائل شده بین عبادات و بین معاملات. در معاملات ایشون فرموده که بله مجهولیت داره صحت و فساد، صحت و فساد مجعولان شرعن فل معاملات، همین حرفی که مرحوم آقای آخوند گفت. اما در عبادات به طور مطلق امران واقعیان فل عبادات. پس در معاملات مرحوم آقای خویی در عملا با مرحوم آخوند موافقت میکنه، اما در عبادات نه. در عبادات مرحوم آقای آخوند قائل به تفصیل شد، در امر ظاهری ایشون قائل به مسئولیت شد اگر اون مصلحت فائته لازم الاستیفا باشه و حرزی باشه دوباره انجام دادن جعل به اصطلاح صحت میشه، نتیجهش میشه که دیگه عاده و قضا لازم نیست. اما مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 5 صفحه 8 می‌فرمایند که نه، در عبادات مجعولیت شرعی نداره، امران واقعی یا صحت و فساد دو امر واقعی و تکوینی هست. خب جای سوال هست که خب ثمره این بحث چیه؟ حالا صحت و فساد مسئولیت شرعی داشته باشن یا نداشته باشن؟ آیا ثمره عملی داره این بحث یا صرفا یک بحث علمی هست؟ چرا ثمره عملی داره این بحث؟ برای اینکه ما اگر از مسئولات شرعیه بدانیم صحت و فساد رو، میتونیم در شک در فقدان جز یا حصول مانع در شبهات حکمیه استصحاب بکنیم. چون صحت اگر از مجهولات شرعیه باشه قابلیت تعبد داره، وضعن و رفعن دست شارع بازه و صحت استصحاب میشه. اما اگر از مجهولیت شرعی نباشه لم تنالها ید الجعل، ید جعل، جعل شرعی بهش دیگه نمیتونه دراز بشه، در نتیجه لا تکونو مما یقبل التعبد وضعا و رفعا، در نتیجه لا یجری الاصول فیها، اصول عملیه از جمله استصحاب قابل جریان نخواهد بود. کتاب مجموعا به نظر میاد که این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارده که شما در همچنین به مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه شما چطور در معاملات صحت و فساد را مجعول شرعی میدونید؟ دلیل چیه؟ اون چه که در آیات و روایات هست حلیت مجعولیت داره، حلیت که عنوان کلیه مجهولیت داره. بله اگر معاملهی در خارج خدمت شما عرض کنم انطباق پیدا بکنه بر این حلیت و عنوان کلیه جعل شده صحت انتظام میشه، انطباق پیدا نکنه فساد انتظام میشه. پس این مجهولیت مستقیم شرعی نداره، منتها به نظر میاد که این اشکال از طرف آقای آخوند قابل دفع است و قابل جواب، حداقل به لحاظ منشأ انتزاع قابل جعله. ولو مستقیم هم صحت و فساد مجعولیت نداشته باشه به اعتبار منشأ انتزاعش قابل به اصطلاح جعل هست، ولی صاحب بیان مرحوم آقای خویی از این جهت قابل دفاع میشه و اشکالی که در کلام برخی از معاصرین بر مجهولیت از این جهت که خود صحت و فساد مجهولیت ندارن بلکه اون حلیت است که مجهولیت پیدا کرده. خب شما خودتون قبول دارید که اگر معامله در خارج واقع بشه انطباق پیدا بکنه بر اون حلیت مجهوله، پس صحت ازش انتزاع میشه، پس به اعتبار منشأ انتزاع میشود قابل جعل به اصطلاح حسابش کرد. خب اینها این در امر به اصطلاح هشتم بود که در نتیجه مجهولیت داشتن صحت و فساد در عبادات و در معاملات جز بحث های خیلی به اصطلاح پرنزا و اختلافی بین اصولیون و فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بود که بحثش گذشت. بحث دیگری که به عنوان امر نهم در اینجا مورد بحث باید قرار بدیم، مرحوم های آخوندم مطرح کرده، این است که آیا اصل اولی چیه؟ یه بحثی هست که تأسیس اصل میشه در هر مسئله‌ای که میخواییم وارد بشیم، قبل از آنی که وارد اصل بحث بشیم آیا دلیل چی میگه، یک تأسیس اصل میکنن که اگر ما به دلیل اجتهاد دست پیدا نکردیم، الاصل و دلیل اون حیث الله دلیل را خواستیم اجرایی بکنیم، اصل اولی مقتضاش چیه؟ به این میگن تأسیس اصل. مرحوم آیاخون در کفایه به این مسئله به اصطلاح پرداخته و اشاره کرده و اونجا خیلی صراحتن مرحوم آیاخون میفرماید که انه لا اصل فی المسئله، در این مسئله که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، خب حالا اگر قبل از آنی که وارد بشیم ثابت بکنیم که دلالت بر فساد میکنه یا دلالت بر فساد نمیکنه، اگر نتونستیم به اصطلاح دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد رو به اصطلاح ثابت بکنیم، مقتضای اصل چیه؟ البته معلومه اگر مجتهد در اینجا یعنی در دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت نهی بر فساد دلیل تونسته گام بکنه، خب دیگه نیازی به این اصل نخواهد داشت، احتیازی به اصل نیست، چون الاصل و دلیل اون حیث الله دلیل. وقتی دلیل اجتهادی پیدا کردیم که نهی دلالت بر فساد معامله یا عبادت میکنه یا دلالت بر عدم فساد یا دلالت نمیکنه، خب اگه دلیل داشتیم به اصطلاح به دلیل اجتهادی عمل میکنی، دیگه نوبت به اصل نمیرسه، نوبت زمانی به اصل میرسه که دست ما کوتاه خرما بر نخیل باشیم، دلیل اجتهادی نتونیم پیدا بکنیم و چاره ای نداریم از این که بریم به سراغ اصل عملی، الاصل و دلیل اون حیث لا دلیل. اینجا مرحوم آقای آخوند در کفایه میفرماید که ما اصل عملی نداریم که بهش اعتماد بکنیم اگر شک در دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالتش بر فساد شک کردیم، اصلی نداریم که بهش اعتماد بکنیم. البته بعد ایشون استدراک میکنه میگه بله ما باید در دو مسئله بحثمون را متمرکز بکنیم، یه دفعه شک در مسئله اصولیه را مورد بحث قرار بدیم، یه دفعه نه در مسئله فرعیه و فقهیه، این دوتا با هم فرق خواهند داشت، نتیجهش فرق میکنه. اگر شک در مسئله اصولیه باشه، در مسئله اصولیه خاطر شرفتون باشه قبلا هم بحث کردیم آیا این مسئله عقلی هست یا لفظی هست. اگر مسبب نزاع عقلی باشه در مسئله اصولیه، یعنی شک در این است که آیا ملازمه هست بین نهی و فساد عقلا یا ملازمه نیست، اگر مسبب نزاع عقلی باشه این چنین، اینجا ما اصلی نداریم بهش اعتماد بکنیم، برای اینکه نه به ملازمه نه به عدم ملازمه بین نهی و فساد حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره. به فرض اینکه حالت سابقه هم داشته باشه، در حالت لاحقه شک نداریم، چون اگر ملازمه ثابت باشه قطعا باقیه، ثابت نباشه قطعا باقی نیست. پس بنابراین نتیجه میشه که اگر نزاع عقلی باشه در اینجا اولا قضیه متیقنه نداریم، به فرض اینکه قضیه متیقنه داشته باشیم قضیه مشکوکه نداریم، پس بنابراین اصلی استصحابی اینجا ما نداریم بهش اعتماد بکنیم. بگذاریم از این که خود ملازمه و عدم ملازمه اصلا قابلیت استصحاب نداره، چون ملازمه یا عدم ملازمه گفتیم یه بحث عقلیه، در حالی که در مستصحب ما شرط است که باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، و ملازمه به اصطلاح هیچ کدومش رو نداره. پس بنابراین اگر مسبب نزاع ما در مسئله اصولی عقلی باشه، عملا ما هیچ اصلی نداریم که بهش اعتماد بکنیم. اما اگر لفظی باشه بحثمون، مسبب نزاع ما در لفظ باشه، آیا لفظ دلالت بر فساد میکنه یا دلالت بر فساد نمیکنه؟ حالا دلالت مطابقی، التزامی، تزامنی فرق نمیکنه. بالاخره آیا نهی که از یه معاملهی نهی شده، از یک عبادتی نهی شده، آیا این نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه؟ اینجا بله اصل ظاهرا موجوده، چون اصل شک میکنیم آیا نهی وضع شده دلالت بر فساد بکنه یا نه، و اصل عدم وضع نهی بر فساده. فرض فرمودی اصل عدم وضع شدن نهی بر فساد و در دلالت بر فساده، منتها این اصالت عدم وضع نهی بر فساد نسبت به اثبات این نهی که الان مورد بحث ما هست در یک معامله، در یک عبادتی، یه نهی از عبادت یا معامله شده، آیا ولو کلن اصل عدم اصالت عدم وضع نهی بر فساد را هم بپذیریم، نسبت به این فرد نمیتونه دلالت بکنه. چرا؟ چون اصل مثبت میشه و در محل خودش در اصول ثابت شده که اصل مثبت ارزشی نداره. شما یعنی یک اصل کلی دارید، اون وقت در یه مصداق خارجی بخواهید از اون اصل کلی در این مصداق استفاده بکنید میشه اصل مثبت. مثل این که شبیه همون مثالی که یه خانمی الان در خارج وجود داره، نمیدونیم این قرشیه هست یا قرشیه نیست. خب به طور کلی ما یک استصحاب عدم قرشیه داریم، اما این قضیه مشکوکه ما این خانم آیا قرشیه هست یا نه، ما نمیتونیم با اصالت عدم قرشیه این را ثابت بکنیم، چون میشه اصل مثبت. پس بنابراین عملا ما اصل مفیدی نداریم، اگر مسئله اصولیه باشه که اصلاً اصلی نداریم چون مسئله عقلیه هست، اگر لفظیه باشه اصل وجود داره اما اصل مثبته. پس بنابراین ما در اینجا که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، گفتیم در دو مبحث بحث میکنیم. یه دفعه مسئله اصولیه باشه محل بحثه که الان تمامشو گفتیم. در مسئله اصولیه گفتیم اگر مسبب نزاع عقلی باشه، بحث در وجود ملازمه بین دلالت نهی و فساد وجود داره یا نه، این بحث عقلیه و در مسئله عقلیه جای استصحاب نیست، موضوع باید شرعی باشه یا موضوع اثر شرعی داشته باشه. چونمش اینجا واضح شرایط نیست. و اگر لفظی هم باشه گفتیم در اینجا ولو اصالت عدم وضع نهی بر فساد را داریم، اما در مصداق خارجی یک نهی اگر شک بکنیم میشه اصل مثبت. بنابراین از منظر مسئله اصولیه بودن گفتیم که اگر مسئله عقلیه باشه هیچ گونه ما اصل معتمدی نداریم تأسیس اصل بکنیم، اما اگر شک در مسئله فرعیه باشه، شک در مسئله فرعیه باشه، خب اینجا اگر شک در مسئله فرعیه باشه در باب معاملات، مثلا شک بکنیم آیا در وقت ندا بیعی را که انجام دادیم خدمت شما عرض کنم این نهی دلالت بر فساد میکنه، از آنودی ایل سلات من یوم الجمعه فسق و الى ذکر الله و ذر البیعه، یعنی لا تبیعو لا تتحققو البیع، بیع را محقق نکنید. آیا در معاملات شک در صحت بیع وقت ندا، یا مثلا مضاربه واقع شده با شرط لزوم، چون مضاربه از عقود جایزه است ولی با شرط لزوم اگر ما مضاربه انجام بدیم آیا صحت داره یا نه؟ بالاخره در مسئله فرعیه و فقهیه مرحوم آقای آخوند اینجا میفرماید اصل فساده، اینجا اصل داریم و اصل اولی فساده. چرا؟ چون مقتضای صحت بی انتقال ثمن و مسمن به بایع و مشتری هست، اصل عدم حصول نقل و انتقاله. وقتی شک بکنیم قبل از این معامله مبی ثمن و مسمن منتقل به بایع و مشتری نشده بود، حالا چنین معامله واقع شده نمیدونیم صحیحه یا فاسده، استصحاب میگه الان کماکان اصل عدم انتقال ثمن و مسمن به بایع و مشتری است. این در معاملات، پس بنابراین اصل جاریه. اما در عبادات مرحوم آیه آخوند رحمت الله تعالی علیه میفرماید اصل در اینجا فساده. چرا؟ چون نهی مانع از تعلق امر هست به خاطر امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد. پس بنابراین صوم روز عید قربان یا روز عید فطر وقتی منهی عنه واقع شدن یمتنه و کشاره امر به این متعلق بکنه، وقتی که امر متعلق نشد دیگه شک بکنیم این چنین عملی را کسی انجام داد آیا صحیح یا فاسده. اصل اینجا چیه؟ باز فساده. اصل فساده. چرا؟ چون نهی از تعلق امر به خاطر امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد عملا مانع تعلق این نهی به مانع تعلق امر به یک این چنین عبادتی هست. مرحوم محقق نائینی، محقق اصفهانی، به این کلام مرحوم آقای آخوند اشکالی دارن که باید بیشتر انشاءالله مورد بحث قرار بگیرن، انشاءالله در بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.